رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز، محترم و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خرسندیم از اینکه مجددا خداوند عنایت کرد و توفیق داد بهمون تا بتونیم با برنامه فرهنگ دینداری مجددا میزبان نگاه پرمهر شما عزیزان باشیم. به لطف حضرت حق که در این شبها همچنان عزاداریم بر حضرت سیدالشهدا، تونسته باشیم اونجوری که خود حضرت حجت دوست دارن دعا بکنیم بعد از گریه بر سیدالشهدا برای فرج حضرت. فراموش نکنیم مصیبت نه تنها تموم نشده، بلکه وارد مصیبت‌های اعظم داریم میشه. یادتون باشه همچنان کاروان در این راه و این مسیر پربلاست و برسه به شام تازه ماجراهای عجیب غریب و خیلی سنگین‌تری شروع میشه. پس لطف بفرمایید و تا آخرین لحظه و هر لحظه‌ای که اشکی می‌ریزید و روزه‌ای می‌شنوید دعا بکنید برای فرج حضرت صاحب الزمان انشاءالله. خیلی خوشحالیم از این که بعد از مدت‌ها مجدداً میزبان کارشناس عزیز و دوست داشتنیمون هستیم، استاد گرانقدر حجت الاسلام المسلمین رضایی قنی. سلام علیکم و رحمت الله، اعظم الله اجورنا و اجورکم. خیلی خوشحالم می‌بینمتون چون خیلی وقت زیارتتون نکرده بودم، ما در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم. عرض ادب و احترام خدمت شما دوست عزیز و عرض ادب و احترام محضر همه بینندگان عزیز و محترم. عزم الله اجورنا و اجورکم. انشاءالله که عزاداری ها قبول باشه و انشاءالله که این عزاداری های کتاب الان بر ما گذشته انشاءالله زیرشون امضای خوشگل حضرت صدیقه سلامون علیها باشه و او بپذیره و او قبول کنه این تشریک مسائی ما رو در عزای ابی عبدالله. من هم دلتنگ شما بودم و خب دیگه بحثای قدیر و بعد محرم و ده اول و ده دوم و اینها خلاصه اجازه نمیداد من بیام و تو شبکه حضور پیدا کنم، ولی خب شاکرم الحمدلله الان توفیق شد خدمت شما.
سلامت باشید، باعث افتخار ماست و اینکه دیگه خب شما این مسیر رو انتخاب کردید و خوش به سعادتتون حقیقتاً که این مسیر رو دارید که برای اهل بیت همیشه قدم برمی‌دارید، حرف می‌زنید، صحبت می‌کنید و چقدر ما روایات عجیب غریبی هم داریم پیرامون اینکه کسی که گریه بیاره در واقع برای اهل بیت، خصوصاً برای حضرت ابو عبدالله، وجب له الجنه. دیگه شما انشالله مکانتون بهشته با امضای حضرت صدیقه زهرا.
اون تهش مهمه.
آره یعنی حقیقتا میخواستم همین رو بگم. میگم این مسیری که شما انتخاب کردید، من بارها تو این برنامه با هم صحبت کردیم که چقدر جای شکر داره این نعمتی که همین الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم و برای همینم اولش اشاره کردم که روزه نه تنها تموم نشده، همچنان خوبه. این خود یه میدونید یه دوره پاکسازی دیگه. بله. یه دو ماه خورده ای که عجیب ما میتونیم انگار بریم خلوت کنیم، حاجت بگیریم، حاجتمون رو بیان بکنیم و خدا رو صد هزار مرتبه شکر که به حرمت حضرت سیدالشهدا این اتفاق افتاده. یکی از موضوعاتی که وجود داره نسبت به حضرت سیدالشهدا بحث اینه که تا آخرین لحظه همچنان یه جوری نگران بودن، پدری می‌کردن، دستگیری می‌کردن، تا جایی که داریم در تاریخ که اون شخصی که به نوعی پزشک بوده و اصلا مسیحی بوده وقتی میره داخل گودال با دیدن جمال حضرت سیدالشهدا که حضرت سیدالشهدا میفهمن ببین من که کشته میشم، تو شقی نباش و تو در واقع من رو نکن، که اونجا بر میگرده و اتفاقا میجنگه با سپاه عمر بن خطاب و شهید در راه امام حسین میشه. پس این لحظات همیشه بوده. حالا بیایم یکم وسیع‌تر نگاه بکنیم چون نگاه شما در واقع هست و اون اینکه این پدرانگی که ما همیشه از اهل بیت خصوصا دیدیم، بیایم وارد این بحث بشیم و مقدمه شما رو بشنویم.
سلامت باشید. اصولا یکی از القاب حضرات اهل بیت پدره.
بله.
الامام ابو شفیق تعبیر امام رضاست. امام پدر مهربان و این لفظ لفظیه که جاهای مختلف استفاده شده. مثلا وجود نازنین پیغمبر اکرم میفرماد انا و علی ابوا هذه الامه، ما من و امیرالمومنین پدران این امتی. پدر صرفا یک لفظ نیست، یک دنیا توش مطلبه.
بله.
پدر از زمان انعقاد نطفه بچه دغدغه داره تا وقتی بچه به دنیا میاد، تا زمانی که بچه میخواد بره مدرسه،
درست.
تا زمانی که میخواد مثلا یه نوجوان شده میخواد آقا فوتبال بازی کنه، باشگاه فوتبال، نمیدونم کلاس خط، کلاس قرآن، کلاس زبان، تا زمانی که میخواد بره دانشگاه، تا زمانی که میخواد ازدواج کنه، حتی زمانی که نوه‌دار میشه، حتی زمانی که مثلا یه مخاطراتی برای بچهش پیش میاد. لذا شما ببینید پدر همیشه پدره، فقط روی کرداش داره عوض میشه، اونم به تناسب سن و سال و موقعیت بچهش. من الان 43 سالمه، کارم مسافرت و منبره. پدر من دیشب دغدغه داشت که آیا من رسیدم قم یا نه. ببین، یعنی یه پدر 60 و خورده ای سال، یه فرزندی که دیگه خودش پدره، اما ساختار پدرانه او هنوز تغییر نکرده. این نه پدر من باشه، همه همین. فلذا پدر دغدغه داره همیشه. اهل بیت عصمت و طهارت هم با همین نگاه همه ی مطالبشون رو فرمودند. پدر نه من و شما ی شیعه، پدر همه ی عالم، نه فقط این عالم، همه ی عوالم. با این نگاه حضرات دلسوزانه مطالبشون رو گفتن، دغدغه مندانه مطالب و نکاتشون رو بیان کردن. خب شما میبینید زمانی هم آدم شروع میکنه این دغدغه هاش رو از ته دلش ارائه میده که ساختار رو بشناسه. مثلا شما ببینید، شما توی یه جاده‌ای دارید میرید، حالا دارید بی تهران، شما تهران از قم مثلا زده آقا 130 کیلومتر، تابلوی بعدی 120، 110، 100، ببینید هر 10 کیلومتر یه بار یه تابلو میزنند که آقا شما چنین مسیری رو هنوز پیش رو دارید. هیچ وقت 110 رو دوبار نمیزنه، هیچ وقت این تابلوی بزرگ توی اتوبان شروع نمیکنه یک کیلومتر به شما تذکر بده. چرا؟ چون آقا لزومی نداره، اهمیتی نداره. اما زمانی که شما میخواید به یه پیچ خطرناک نزدیک بشید، میگه 1000 متر تا پیچ خطرناک، 800 متر، 500 متر، 100 متر. آقای راننده حواست رو جمع کن، پیچه خطرناک، یه دفعه پیچ میپیچه شما نمیپیچی. دائم به تو تذکر میده، تنبه میده. یا مثلا تو اتوبان شما داری میری، دائما تابلو میزنه کارگران مشغول کارند، حواست رو جمع کن، الان آسفالت نوه، جاده هم باریک میشه، نصفشو دارن آسفالت میکنن، شما باید از یک لاین بری فقط. تابلوها، بعد میبینی یه آدم هم وایساده پرچم دست گرفته، آقا حواستو جمع. چرا؟ چون مسیر مهمیه، اتفاق وحشتناکی اگه برات بیفته. اهل بیت دائما برای جاهای مختلف شروع میکنن تذکراتشون رو به قول پزشکا دوزبندی میکنن، چقدر باید، میزانش چقدر باید باشه، چقدر به تو بفهمونم این قصه جدیه. شما مثلا قرآن چند صفحه است؟ 604 صفحه. کل سعادت بشر، بروشور سعادت زندگی بشر در دنیا و آخرت تو اینه، تا قیام قیامت هم همینه، بنا نیست جلد دومی بیاد، همینه، یک جلد 600 و اندی صفحه، انقدر آیه، اینا آقا تمامه. شما وقتی برخورد میکنی با قرآن، نگاهت اینه که خدا خیلی مختصر و موجز حرف زده، حسابم همینه، چون میخواسته تو یه جلد همه حرف رو بزنه. اما چرا باید مثلا رو من یادداشت کردم،
بله،
مثلا یک آیه تو یک سوره 31 مرتبه تکرار بشه؟
عجب.
آقا شما بناست موجز صحبت کنی، مختصر صحبت کنی، از تکرار هم قاعدتا باید بپرهیزی. 31 مرتبه
احسن،
31 مرتبه تو سوره الرحمن خدا داره میفرماد فبعی آلاء ربکما تکذبان. قربونت برم یه بارم میگفتی
من متوجه میشدم. به قول شما مثال همون پیچ خطرناکش رو دیگه،
فبعی آلاء ربکما تکذبان، تو چیچیو داری میگی نیست؟ صدها چراغ دارد و بیراهه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. یه تعبیری علامه طباطبایی رحمت الله علیه داره، میگه خدایا تو چرا قسم میخوری؟ خب تو بگی خب من قبول میکنم دیگه. و شمس و تین، این همه قسم های خدا، خدا تو بگی خدایی دیگه، ولی خدا این همه تکرار کرده، این همه قسم خورده، باز هم قبول نمیکنه. قبول نمیکنه. خدا داره از این نگاه بالا داره نگاه میکنه قصه رو. اصلا ما چیزی توی این عالم نیستی، واقعا چیزی نیستی، ما اصلا این عالم هم چیزی نیست.
آره این حالا امروزه دوتا مثلا عکس و فیلم میارن از ماهواره، ولی واقعا همین هیچی نیستی.
آره خودمون تحویل میگیریم. آره. خب
خیلی
ولی خدا خیلی ما رو تحویل گرفته. حواست جمع باشه. من قطعا این نکته رو توی این برنامه حالا یا برنامه‌های این شبکه عرض کردم، یه نامه نوشته ابی عبدالله به محمد ابن حنفیه که حالا خود نامه نوشتن تو کربلا، پیک بفرستی، اسب بگیری، برداره ببره مدینه، یه خط بیشتر نیست. فکأن الدنیا لم تکن فکأن الآخرت لم تزل. اصلا محمد ابن حنفیه دنیایی نیست، سال چی دارید دوام کنید؟ دنیایی نیست، هرچی از آخرته. ولی خب دیگه اینجا مزرعه است و بذره تو بپاچی. حالا چی میخوام بگم؟ این همه داره تذکر میده برای اینکه تو تکذیب نکنی نعمت ها رو، بابا داری میبینی دیگه. تو چی کار میتونی برای این بدنت بکنی؟ چی رو بلدی بسازی؟ چی رو بلدی درست کنی؟ من یه سردرد بهت میدم کلی همه سیستمت میریزه به هم، همینو نمیتونی درستش کنی. اعضا و جوارحت این گونه است، محیط پیرامونیت این گونه است، اینا رو همه رو من دارم بهت میدم، تو باید گوش به حرف من بدی. اما گوش به حرف نمیدی. خب گوش به حرف نمیدی. تذکرات اونا چون دلسوزن. ببین الان خیلی فضای امر به معروف و نهی از منکر تو جامعه داره یه رنگ و بوی دیگه ای میگیره. مردم دارن در مقابل هم قرار میگیرن. این کلیپایی که داره میاد دیگه، یه عده با یه ظاهر دیگه در مقابل یه عده با یه ظاهر دیگه، دوباره اونا در مقابل اینا داستان بدی داره شکل میگیره. اما یه نکتهش مثبته، یعنی تو همین اوج این اتفاقات یه نکتهش مثبته، این که یه عده واقعا دغدغه دارن. یعنی حیفید، به خدا حیفید، چرا تو باید جهنمی بشی آخه؟ حالا کاری ندارم یه عده هم کاری با کمال پر روی میگن که آقا به تو چه، من میخوام جهنم بشم، به تو چه. این به تو چه هر رو همه جا میشه گفت، ولی نباید گفت. به خدا هم میشه گفت دیگه، که دارن میگن دیگه، نعوذ بالله، نستجیر بالله، میگن خدا به تو چه، تو میگی جهنم، من دوست دارم برم جهنم. اصلا آخرت باوری وقتی تو دنیا ما نباشه، تو زندگی ما نباشه، هیچی ته کار نمیمونه، هیچی ته کار نمیمونه. لذا ما الان دوست داریم به همه بگیم آقا به تو ربطی نداره، منم و خودم. اتفاق بدیه.
خیلی
میگم یه جوری برخورد کردیم که واژه امر به معروف و نهی از منکر واژه مشمئز کننده ای شده.
به جایی که به قول شما به اون اصل مسئلهش ببینیم که چقدر زیباست، چقدر خوب میشه و همین چیزی که شما گفتید از دلش من این در بیارم، چقدر پدرانه، دلسوزانه، صادقانه، دوستانه. من دارم به مثلا دوستم میگم فلانی حیفه، به قول شما این کلمه واقعا حس رو داره در واقع بروز میده دیگه. آه حیفه تو رفیق منی، تو تا دیروز مثلا هیئت میومدی، حالا امروز دیگه نمیای. این حیف بودن رو فقط کاش به قول شما یکم بلد بودیم چی جوری بگیم دیگه.
بعد میدونی چیه؟ بعد ما هی خاکریز داریم واگذار میکنیم. مثلا الان یکی از بحران‌ها این بود که خب اگر یه عده با ظاهر نامناسب اومدن تو جلسه امام حسین چی کار بکنیم؟ چی جوری باید باشون برخورد؟ یه عده میگفتن آقا باید بگی بهش جلسه امام حسین حرمت داره، تو خجالت نمیکشی با این سر و وضع میایی؟ یه عده اینجوری. یه عده میگفتن نه آقا اشکالی نداره تو جلسه امام حسین بیان، ولو اینجوری بیان. یه عده میگفتن آقا اینا اصلا دسیسه است، با این سر و وضع دارن میان، میخوان عادی سازی کنن، تو بگی جلسه امام حسین چیش نگی. یه عده دیگه همینجوری. یعنی اینا خاصیت عصر غیبته با نمیدونی چی درسته. ولی به قول استاد ما میفرمود آقا تهش اینه تو جلسه امام حسین که میاد این شیعه فاسق میشه، از شیعه گری خارج نمیشه، نمیره بهایی بشه، نمیره این فرقه های جدید که هر کدوم یه بازی دارن در میارند و شروع میکنند و متاع کفر و دین هم بیمشتری نیست دیگه، بالاخره یه عده میرن سراغشون، نمیره این تیپی بشه، این مدلی بشه، سنی نمیره بشه، مسیحی نمیره بشه، این امام حسینی میمونه. نهایت امام حسینی گناهکاره، مگه ما گناه نداریم؟ خب اونا یه مدل گناه. ببین این نگاه، نگاه پدران است. آفه. که تو بچت دیگه. من مثلا امسال همین تو همین ایام یه پدر متدینی، شاید بگم من 10 جلسه تو همین شهری که منبر می رفتم بودم، هر 10 شبش پای منبر من بود. من یه بار دیگه از منبر اومده بودم پایین، میخواستم چایی بخورم و اینها، کنار من نشسته گفت حاج آقا من چی کار کنم؟ من حریف دخترم نمیشم. پدره دیگه، چی کارش کنه؟ میتونه بگه تو بچه ای من نیستی؟ حالا اصلا بگه، اصلا بگه تو دیگه دختر من نیستی، چه اتفاق میفته؟ تهش تهدیده دیگه، اونم میگه که خب حالا الان میگی بعدش هم تموم میشه.
وقتی ارثو گرفتم متوجه.
آره خب پدری دیگه، تذکر میدی قبول نمیکنه، با دلسوزی کادو میخری، محبت میکنی، دعوا میکنی، میزنی، هر به کاری میکنی، خوش به حرفت نمیده. ولی پدری بعد میگفت آقا آجا میخواد این قلبم از سینم بزنه بیرون، نمیدونم چی کار کنم. پدر تو هر ساحتی پدر، لذا دغدغه مندی هاش سر جاش، ممکنه گاهی مواقع هم نتونه کاری بکنه، اما تو از تو خودش میسوزه، نگران میشه. پیغمبر اکرم، نمیدونم فرصت داریم یا
هر موقع شما بخواید،
به نظرم این روایت رو میخوام شروع کنم، پدرانه پیغمبر رو بگم
بریم تو بخش دوم.
آره
بخش دوم بحث امر معروف و نهی از منکر اومد و یک بار دیگه هم تو شبکه عرض کردم، جاش هست بگم، از این جهت که باز پدریه اینو مسیره رو برام روشن کرد. حضرت امام جعفر صادق صلوات الله علیه فرمود امر به معروف یعنی دعوت به ولایت امیرالمومنین و نهی از منکر یعنی نهی و دوری از حالا بعضی ولایت ساختگی و اینا. خیلی خدا رو صد هزار مرتبه شکر که پای ولایت امیرالمومنین هستیم، این محبت هست. باز قبلا گفتیم امیرالمومنین فرمود اگه نگران بچت و تربیتش هستی رزق حلال بده بهش، تربیتش با من. یه سری موارد که شما گفتید آخر زمان متاسفانه داریم میبینیم دیگه، اینقدر شرایط عجیب غریب و نمیدونم چیزایی تحت عنوان ربا و اینا ناخواسته خیلی وقتا وارد میشه و جایی هم که حالا بعضیا شاید حواسشون نیست تأثیر میذاره دیگه. یکم تو بحث پدرانه میخوام بریم جلو و بعد میپرسم خواسته ازتون که چجوری بتونیم مراقب این باشیم، چون یه سری از این موارد از حقیقتا برای خود من همیشه دغدغه است و این دغدغه هایی که میگید و داریم میبینیم دیگه تو اطرافمون که چقدر برای آدم ها این دغدغه وجود داره. یک فاصله کوتاه بگیریم چون اینقدر شیرین صحبت میکنه استاد و من اینقدر مدتی گذشته که نشینم پای صحبتشون، دلم نمیخواد حتی فاصله بگیریم، ولی با اتاق فرمان همراه میشیم، برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم.
میکنی اینقدر بم کیف ور نرو، زیپش پاره میشه.
بسته نمیشه.
الان اونجوری سنگین بستی خودت میخوای ورش داری دیگه ها؟
ببخشید که نصفش وسایل جناب عالیه.
بابا اینها، این دوتا وسیله منه. بعدش هم تجربه ثابت کرد آدم جایی میخواد بره بار سنگین نباید ببنده.
آها. آقای تجربه، پارسال من بودم لای فرش موکب خوابیدم نه؟ اگه این پتو نبود که از سرما میمردی.
خدا واسه ظاهر کربلا میرسونه. بده من اونو. ببین اینا خوبیش اینه که هم میشه توش نخود خورد، هم چای عربی خورد، نشکن هم هست.
امیر ما کاسه فلزی نداشتیم که.
از تو این کابینه دومیت برداشتم.
نکنه این مال آش نظریه که هفته پیش برامون آوردن.
آره آره خیلی هم خوشمزه بود.
میشه جونت بودو ببر پسش بده، الان داداشم میرسه دیرمون میشه.
حالا بذار بریم، برگشتیم میرم بهش پس میدم.
اگه برنگشتیم چی؟ دینه یک کاسه هم بمونه گردنمون.
خب حالا مال کی بود؟ بیا پس تو رو بگیر به من، من برم ببینم این مال کیه.
همون رنگ همون قیمت.
سلام.
نه دو مدل بالاتر.
ببخشید این کاسه مال شماست؟
همون قیمت دیگه. آره همون مدله.
ببخشید آقا این کاسه برای
ما نیست. ویلکونم جان قربونت،
ویلکون بابا. آها ویلکون کاسه رو باجون ویلکون.
ویلکونم جان
ویلکونم کاسه رو ببره.
ببخشید خواب بودین؟ شرمنده. کاسه شماست؟
نه
نه مال ما نیست.
نه مال ما نیست.
نرگس نرگس
چیه چی میگی؟
بیا لحظه بیا بالا.
چیکار داری میکنی؟ زشته.
زشته چیه؟ بیا گوش بده، از تو صدا ناله میاد.
آره صدای ناله میاد.
حالتون خوبه؟ یه کاری کن.
چی کار کنم آخه الان پشت در یارو؟
چه میدونم، درو بشکن.
بیا صدا از این بر.
حاج خانم، حاج خانم خوبی؟ بادش کن. حاج خانم نفس بکش.
حاج خانم الحمدلله به خیر گذشت.
دستتون درد نکنه مادر. حالا دست پختم خوب بود؟
اصلا حرف نداشت، خوشمزه ترین آشی بود که من تو کل زندگیم خورده بودم. باید قول بدیم وقتی از سفر برگشتیم به نرگس خانم ما هم آشپزی رو یاد بدیم.
کجا ایشالله مادر؟
داریم برای اربعین میریم کربلا.
خوش به سعادتتو. التماس دعا دارم مادر. پسرم اگه برات زحمت نیست از طرف من این کاسه رو ببر. آبی غذای چیزی خواستین بخورین یاد من کنین.
دست شما درد نکنه.
یه چند تام تو آشپز کنم اونا رو هم ببر پخش کن بین زوار. یادی از من جا مونده از کربلا بکنم.
چشم پاچ کن.
آخه من همه کاسه رو چجوری بیارم؟
این وقت قمر نزن دیگه. نظر حاج خانم
اومدی؟
اللهم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت الحسین فی الاخره. انشالله که قسمت هممون باشه اربعین بتونیم بریم و در مشایخ شرکت بکنیم و در اربعین زائر حضرت ابو عبدالله باشیم. به حق همین شبها، به حق صبر حضرت زینب، به حق مصیبت وارده بر اهل بیت. و البته که من یک اسم خاص رو میخوام ببرم و اون هم بی بی شریفه خاتون سلام الله علیها هست، دختر امام حسن مجتبی، که منصوب بود همین دو سه روز گذشته گویا در مسیر به شهادت میرسند و به عنوان طبیبه نام میبرن از ایشون توی عراق، چون که عجیب میگن حاجت میده، یعنی ورودی حرم که در حله هست نزدیک 100 متر فقط بنر و پارچه تشکر از حضرت بی بی شریفه خاتونه که یه جورای دیگه دختر کریم بودن نشون میده خودشو به این شکل. متوسل بشید. بیشترین در واقع نذر و ذکری هم که گفته شده برای حضرت یک سوره یاسین و یک در واقع سوره قل هو الله گفتن بخونید و هدیه بدید، خیلی میگن عجیب غریب حاجت میده و من شخصا تجربه کردم. ببخشید، یک سوره یاسین و 100 تا صلوات، این رو خیلی عجیب میگن حاجت میده و من گفتم حقیقتا اسم ایشون رو بیارم حتما. ما در خدمت شما هستیم.
آقا گفتید بی بی شریفه، ما امروز زور تو خونمون همین بحث بود که ما کربلا انشالله مشرف بشیم اربعین حتما بریم.
دقیقا منم چون تا نرفتم دوستان امسال حتما ای بشه بره.
ما رفتیم این چند وقت پیش، من عید فطر که کربلا مشرف بودم با خانواده رفتیم بی بی شریفه و اونجا تقریبا یه حاجت مشترکی ما داشتیم، تقریبا بین کل خانواده یکسان بود این حاجت و حل شد قصه خلی. و بچه ها داشتن امروز میگفتن که حتما بی بی شریفه رو باید بریم. آقا همین که نام امام مجتبی علیه السلام میاد، آدم یه جورایی احساس دین میکنه به حضرت و انشاءالله که همه بریم و همه ما ناب و زیاره یک دیگر باشیم. دیدم حالا تو اون زیارتنامهی که خب زیارتنامهی معصور نداریم برای این بزرگواران، یعنی از ناحیه امام رسیدیم، ولی دیدم حالا یه ختم مفصل تر از این نکتهی که شما فرمودید اونجا بود. حالا چند تا سوره و اینها، نماز و اینها یه ریتمی داشت و حالا من همونجا انجام دادم، بعضی هم نرسیده بودن تمومش کنن تو را انجام دادن، دوباره خودشون یادداشت کرده بودن. بیبی شریفه خیلی خوب آقا،
خیلی حقیقتا هم قصدی نداشتم ولی به دلم یهو الهام شد و خدا رو شکر اسم رو بردم، چون خیلی من یعنی صفحه‌ای رو دارم که گذاشته بود تعداد بسیار زیادی که خیلی شاید نمیشناسن و هنوزم نرفتن نمیدونن، اما تا نذر کرده بودن حاجت‌های عجیب غریبشون رو
خیلی بزرگوار
خیلی
خانم و این جایگاه دو امام بودنه دیگه، یعنی فرزند یک امام باشی نوکر یه امام دیگه.
دقیقاً.
وقت خدا دوبله تحویله.
آره واقعا اینجوریه و خدا رو شکر این اسم اومد و متوسل بشید انشالله که حاجت روا به خیر باشیم هممون. ادامه بحث و حدیث پیامبر که
خواهش بکنم. این بحث مربوط به نگرانی ها و دغدغه ها و پدران داشتن هایی که نسبت به حضرات اهل بیت گفتیم، من یه دو تا روایت ویژه است که حالا فکر کنم یکیشو برسم امروز تقدیم کنم از وجود نازنین پیغمبر. ببینید حضرت با همین عنوان شروع میکنه، سلاسون اخافهن علی امتی من بعدی.
بله.
من نگران سه نکته میترسم، دیدی پدره و میگه که من میترسم تو داری شبونه میری، من میترسم تو با این ماشینی که خیلی اطمینان بهش نداری میری، من میترسم این پولت رو داری اینجا هزینه میکنی، من میترسم ها خاص پدره.
دقیقا.
حضرت میفرماید من بر امتم سر سه تا نکته میترسم.
مهربان ترین پدر.
آره واقعا حضرت میفرماید از ضلالت و بعد المعرفه، چیزایی که میدونی بابتش توش گمراه بشه. الان چی ما نمیدونیم و چقدر ما نسبت به اون چیزایی که میدونیم عاملیم. الان مثلا همین نکاتی که پیرامون همین مقوله عفاف داره مطرح میشه، بابا ببین یه چیزیه که خانوم و آقایون مخاطبین شبکه شاید این نکته اصلا به فراخور حالشون نباشه، اما فراخور جامعه ما هست. ما داریم میبینیم ته قصه رو، و غرب رو داریم میبینیم. اصلا شاکله خانواده و خانه از هم پاشیده، دارن کلی نسبت بهش ایجاد قوانین متعدد میکنن تا با قانون قصه رو نگه دارن. ما دقیقا داریم میریم تو همین فضا. یعنی ما الان داریم یه قصه رو داریم دیگه راهکارهای قانونی داریم براش طراحی میکنیم. یعنی اون دین خدا و پیغمبری که بابا دین دیگه، قانون الهیه، من اون قانون الهیه رو زیر بارش نمیرم، بعد قانون بشری رو میخوام بپذیرم. البته این قصه ها قبلا هم اتفاق افتاده با مثلا حروم خوری مگه قانون الهی نیست؟ 2000 تا قانون داریم نسبت به اینکه آقا من نتونم حروم بخورم، من نتونم کلا برداری بکنم، من نتونم اختلاس بکنم، من نتونم حق دیگران رو ضایع بکنم. من اینا قانونای بشری براش بر اساس اون قانون الهی اومده. عقل بشری هم به این رسیده که آقا من بیام آقا مثلا سد معبر بکنم، این سد معبره من دارم حق شمایی که داری راه میری رو دارم ضایع میکنم. پس آقا میان یه قانون تصویب میکنن، میگن آقا سد معبر از لحاظ قانونی اشکال بهش وارده، جریمه میشی، نذارین دم و دستگاه تو بیرون. درسته دیگه؟
بله بله.
خب این نکته درسته ما داریم، اما من میخوام بگم تا مردم قانون الهی رو رعایت نکنن، قانون بشری رو رعایت نمی کنن. خب داریم میبینیم الان کم فروشی تو هر قصه ای داریم.
نه
متاسفانه. قرآن 1400 سال پیش گفته ویل للمطففین. اینجا من بیام اینجا کم فروشی کنم، شما بیا اینجا کم فروشی کنی، فلان کاسب کم فروشی کنه، فلان مدیر کم فروشی کنه، فلان سازمان و نهاد کم فروشی کنه، آقا یه آیه است، به خدا به این عمل کنی همه چی حله. بعد اینو جالبه، هممون میدونیم، آخه ما میدونیم کم فروشی حرومه. اگه یه نفر کم فروشی بکنه، آره کم فروشی دو کیلو میوه نیست، اونا هم هست ولی همهشون نیست. او وقت بیا ببین همه روزگار ما و همه جامعه ما و همه همش تو همین فضای کم فروشیه. بابا یه خط چه دو کلام گفته خدا، ویل للمطففی، نکن این کارو. ویل برا کفره. حالا تو بعضی تعابیر داریم یه جایگاهی در آتشه. بابا من میخوام تو خوب زندگی کنی، من دوست دارم تو لذت بخش زندگی کنی. اگه مثلا شما یه دکتری بری پیشش، یه پزشک بری پیشش، دردتو بگی، بعد بگی آقا این کار من نیست، ویزیتتان دم در بگیر، من عذرخواهی میکنم که شما بر اثر این نوشته روی تابلوی من وقت گذاشتی اومدی پیش من، بابت وقتی که گذاشتیم تازه حلالیت میدارم. تو این دکتر چقدر حاضری نسبت بهش ارادت ببرزی؟
خیلی زیاد طبیعت.
تا اینکه بگه خب حالا این درد شما، حالا بذارید من یه چند تا دارو بنویسم،
آزمایش بده بیا دوباره،
آها یا برو آزمایش بده بیا، بعد دوباره تو رو یه ماه میری میای هزینه میکنی چی؟ آخرش به این نتیجه میرسی که آقا کار این نیست، کم برات پیش اومده ده. حالا اینکه پزشک رو دارم مثال میزنم، خانم آقایون، نه که ما بخوایم نسبت به پزشکان شریف مملکتمون طعنه‌ای بزنیم، نه فقط مثالش اومد تو ذهن ما. چقدر نسبت به جایگاهایی که واقعا حدمون نیست، آقا قدم نمیرسه، من کوتاه هم برای این جایگاه. تو روایت داره میفرماید آقا تو اگر توی جایگاهی تخصصش رو نداشتی انگار شیطانی، تو شیطونی اینجا نشستی. ولی ما حاضریم پا رو سر هم دیگه بذاریم به جایگاهی که لیاقتش رو نداریم برسیم و بعد هم برای مردم چقدر مشکلات ایجاد میکنیم. آقا بنده نمیرسم. آقای رضایی قمی، بله شما امشب منبر میتونید بیایید؟ نه وقت نداری. نه وقت دارم. چرا؟ من امشب مطالعه نکردم برای جلسه شما، نمیتونم بیام. الان میخواید قول ازم بگیرید؟ من مطالعه نکردم، بی مطالعه هم منبر نمیرم. درسته اون لحظه شاید تو ذوقت بخوره بگی عجب و بابا بیا دیگه، ولی بعدش که فکر میکنی میگه عجب آدم خوبی بود، خوب شد گفت، آدم مطالعه نکرده، نرسیده، حالا مسافر بوده، به هر دلیل. آقای حسینی، ما اتفاقا این کلام پیغمبر که میفرماد من نگرانم از ضلالت و بعد المعرفه، گمراهی بعد از روشن شدن همه واقعیت، این یکی از نکاتش شاید این باشه که بابا شماها چی نمیدونید آخه که دارید خلاف میرید. الان به همین مقوله مثلا همین حالا پوشش هایی که داره صورت میگیره 2000 تا اشکال بشه با یا مثلا چرا من میگردم تو یه پاساژ تو یه مرکز خرید، من یه مانتوی که آقا تمام بدن رو پوشیده باشه نمیبینم، اشکال دیگه. آقا یه نکته است، من دارم میبینم ذائقم داره عوض میشه، در این حال در دسترس هم نیست، تنوع اون طرفیه. خب حالا شما برید با همین خانمایی که پوشش مناسبی ندارن بهشون بگید آقا مثلا اگه یه نفر مثل شما، همسر شما وقتی یکی مثل شما رو ببینه از کنارش رد بشه چه اتفاق میفته؟ آقا شما دارید ناخودآگاه بنیان خانواده رو متزلزل میکنی. ما آدمیم دیگه، نسبت به جنس مخالف آقا هممون حساسیت داریم. لذا قرآن به زنها میگه خودتون رو بپوشینید، به مردها میگه چشاتون رو بپوشینید.
اول به مردها میگه.
آره.
یعنی اول به مردها و بعد چی میگه؟ میگه وفی قلوبهم مرض، میگه آقا بعضیشون هستن آقا مریضن. به قول شما هر چقدرم شما حالا پوشیده بدن اون نگاه میکنه. پس تو بهتره خودتو بپوشونی. یعنی قابل توجه این که خانما میگن نه چرا اسلام به آقایون چیزی نمیگه یا اصلا آقا بپوشونه، اسلام اول داره اتفاقا حجتو تموم کرده. تو قرآن میگه اول مرد چشمشو بپوشونه، بعد به شما چی میگه؟ میگه آقا حالا باز بین اینا دو تاشون هستن یکم مریضن، حالا تو این کارو بکن. این دو طرف است.
اصلا خدا بابا خداست. خب بابا این خدایه هر چجوری باید بگیم؟ شما بیم مثلا تو قصه اقتصادی میگه قرآن فرماید از سارق و سارقه فقطعو، مرد دزد زن دزد، چون دزدی غالبا برای مرد هست. تو حالا برو تو بنده زندان ها ببین،
حالا فمینیسم ها فکر کنم مثلا میان دزدی میکنن که بگن نه ما هم میتونیم.
آره
چرا فقط شما؟
آره. خب جار بر تو بنده زندان، چقدر زن سارق داریم چقدر مرد سارق داریم؟ خیلی باشه، چون بار اقتصادی رو دوش مرده، لذا انحراف اقتصادی هم برای مرد پیش میاد. اما وقتی میرسه به مسئله عمل منافی عفت، میفرماد از زانیت و زانی فجلدو، تازیانه
اول زن رو
میگه، اول زن رو میگه بعد مرد. بابا اصلا جنس فرق داره. وقت جالبه همه اینا رو ما میدونیم. الان من حرف جدیدی زدم، مثلا شما بگید اینجوری یعنی واقعا مثلا عمل منافی به عفت اینقدر بده؟ همه رو میدونیم. پیغمبر میفرماد اون چیزایی که میدونی و بابتش گمراه نشو. پسرم پدره دیگه، پسرم مراقب باش، تو میدونی
این گمراهی بودش سلیقه هم هست دیگه. یعنی سلیقه خودشونو وارد میکنن، خودش یه جور گمراهی ایجاد میشه دیگه. یعنی من به قول شما میدونیم حکم برامون اومده، حالا هی میگم حالا به نظر من اینجوری، هی به نظر من اینجوری، هی گمراه میشیم از اون مسئله.
آخرش همین به نظر من هست دیگه. یعنی نظر خدا رو میذاریم کنار، نظر خودمون رو غالب میکنیم، بعدم میبینیم که آقا تهشون بعد مثلا 20 سال 30 سال 50 سال 100 سال میبینی اصلا این یه درجه انحراف شروع شده، ولی الان خطه خیلی همینه دیگه.
دقیق.
مگه غیر از این بوده؟ اینکه میفرماید تجدید فرائض و سنن یعنی چی؟ یعنی آقا امام زمان یه دین جدید میاره؟ نه خب قطعا دین جدید که نمیاره که، دینه همین دینه. منتها چرا تجدید میشه؟ چرا مجدد میشه؟ چرا یه چیز نوعی داره برای ما انگار ارائه میده؟ بلکه ما اون یه درجه منحرف شدیم، بعد میبینی که ته نداره، ته نداره. تو همه قصه هم همینه متاسفانه. بعد ازت میفهمد و مزلات الفتن. آقا فتنه های گمراه کننده، یه اتفاق میفته یه موج ایجاد میکنه تو جامعه. بعدم ببین آقا اگر واقعا ما نخواهیم دین رو بپذیریم، دنبال بهانه های مختلف میگردیم. مثلا الان آقا یه عده آقا نارضایتی عمومیه مثلا از یه سری چیز، آقا از مسکن، از اقلام مختلف، از آقا نارضایتیه دیگه، داری میبینی دیگه، الان هر جو میرید همین حرف هست. درست و غلطش هم کار ندارم، بحثم نداریم که آقا درست غلط، ناشکریه ناشکری نیست، ضعف مدیریت، اینا رو کار ندارید. اما شما ببینید آقا برای چی من با دینم دارم بازی میکنم؟ گناهکار در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری. چرا من سر دینم بازی بازی کنم؟ آقا درست الان گوشت گرونه، خب هیچی، من الان مثلا رو سریمو بذارم کنار درست میشه؟
آفه.
تو هیئت نرم درست میشه؟ یا اصلا تو هیئت برم مگه تایید چیز دیگه ایه؟ مگه رو سری سرم باشه تایید، چادر سرم باشه تایید چیز دینه دیگه؟ آقا انواع و اقسام حکومت ها بودند، رفتند، آمدند، دین
1400 ساله به قول شما این همه حکومت و سازمان و نظام و فلان، دین خدا، دین پیغمبر موندگاره.
دین خیلی مراقب باشه. وقت میدونید چیه؟ بعد من آقای حسین نگاه میکنم، میرم مثلا مادر، مادری که اون مادرهای عفیفی که چقدر دغدغه داشتن با وضو به بچه هاشون شیر بدن، تو هر جلسه ای نرن، هر چیزی گوش ندن، هر چیزی نبینن، هر چیزی. مادرهای دغدغه من نسبت به این که من ظرف خلیفت الله هم، وقت شما بعدش ببین مثلا مادرهایی که هیچ دغدغه‌ای نسبت به بچهش نداره، هیچ، چی جوری چی بخوره، چی بپوشه، چی جوری رشد کنه، من چی کار بکنم، من چه شیری بدم. همین تو حالا شما با بوشهر و برازجان و اینا بی ارتباط نیستید، یکی از رفقا ذکر خیره، یکی از دوستان شد پیش پدرش، پدرش اون خانواده رو میشناخت، یه جمله به کار برد من خیلی خوشم اومد، خواست تایید بکنه که اون آدم خوبیه، گفت شیرش خوب بوده پشتش هم خوب بوده. یعنی مادر خوب پدرم خوب، یعنی اصالت. ولی اصطلاح رو شاید بیچه دیگه ما نداشته باشیم، مال اون خطه است. یا آقا این پشتوانش یه عقبه قابل اطمینانه، اصل و نسب داره، مادرش هم مادر عفیفی بوده، این از اون سینه شیر خورده. این نگاه کجا؟ الان این نگاه فعلی ما کجا؟
به قول شما خیلی وقتا متاسفانه موارد امروز رو میبینیم، یه جوری دیگه از قبل انگار حکمه بریده و دوخته رو میدونیم و چه مثلا انتظاری میده. وقتی به قول شما بعضی از مادران رو بعضی میبینیم دیگه انتظاری نمیشه داشت. این یکم تلخه دیگه.
البته حالا من دیدم دارن خب آقایون خیلی مینویسن تو این مقوله، مثلا بحث حجاب و عفاف باید با هم متفاوت باشه. من اینو قبول دارم، بله، لزوما بی حجاب بی عفاف نیست
و با
حجاب با عفاف، هرچند که حجاب عفاف می آورد، بی حجابی بی عفتی می آورد. اما اینا ملازم هم دیگه هستن، اما نمیشه حکم کرد. جامعه زن ما جامعه هنوز که هنوز الحمدلله عفیفه، اونتا خب یه مقداری این حجابه داره دستکاری میشه و میفهمیم هم آخه مال خودمون نیست، واقعا هم میفهمیم اینا داره وارد میشه. بعد حد یقف هم نداره آخه. ببین مثلا تو بگو الان آقا این رو سریه بره، خب بعدش آسین بعدش دیگه، یه موقع میگفتن دعوا سر دو ساعت، دو تا تار موه. نه دو تا کجا بود؟ الان دو تا کجا بود؟ حد یقف نداره. بعد میبینی آقا مثلا آقا فکر کنم همون جور که کنار ساحلن بعد تو مثلا خیابونم بیان، مگه نمیبینیم آخه؟ یعنی آخرش هم قرب میبینی با ممیزی قانون داره پیش میره. یه آدمیزاد مدلش اینه، مزلات الفتن. حضرت میفرماید من نگرانم و شهوت البطن والفرج، شهوت ورزی نسبت به شکم و نسبت به مسائل جنسی. پیغمبر سه تا نکته رو داره میفرماید من نگرانم. دقیقاً داره دست میگذاره روی نکاتی که ما الان تو جامعهمون داریم میبینیم، هم شکمبارگی رو داریم میبینیم. یه آماری به من دادن، گفتن آقا اگر ما روزی یه دونه برنج، هر ایرانی یه دونه برنج دور نریزه، نه نخوره، چون ما کلی برنج دور میریزیم. بله. یه آماری داده بودن که 18,000 پرس غذا میشه.
اینا در کل دنیا که آمارش تا پارسال اگه اشتباه نکنم این بود که اگر پسماندهای غذایی به قول شما این دورریزهای غذایی تو کل دنیا جمع بشه، نزدیک 1,500,000,000 نفر رو میتونن غذا بدن. یه همچین آماری رو داریم. حتی
حالا یک بخش شهوانی شکمی همینه،
خیلی توجیه هم میکنن نه من مدیون میشم به دلم اگر نخورم، نه من باید چشم سیر بشه، چشم سیر. بعد میبینیم مثلا سفارش، من تو رستوران ها متاسفانه به کرات داریم میبینیم دیگه، طرف یه غذا سفارش میده 5 تیکه، حالا یه چیزی دو تیکه رو میخوره، بقیهش بعد حتی با خودش هم نمیبره که بخوره، یکم کلاسش مثلا اجازه نمیده، بعد عیناً میره تو سطح آشغال. این داره اتفاق میفته، به قول شما داریم میبینیم عینی الان. مورد دومش هم که دیگه خیلی
خیلی داریم جا میمونیم، فاصله هی داره زیاد میشه. وقتی فاصله زیاده میدونی چیه؟ مثل خراب کردن یه ساختمونه. خراب آقا میذاری، آقا دیدید خب ساختمون های آنچنانی دینامیت میذارن توپ 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 توپ، آقا یه دفعه ساختمون میخوابه زمین، چند ثانیه هست؟ حالا اینو بخواب بسازی، ساخته سخته. ما هر چی داریم برمیگردیم خیلی باید انرژی بذاریم تا دوباره برگردیم سر جا اولمون. مثل آدم های ورشکسته، آدم های ورشکسته، خب بابا تو میگه حاج آقا من یه عمر ساخته بودم، یه شبه باخت دادم، همه رو دادم رفت، وقت یه عمر دوباره نمیتونم اینو بسازم. اولا یه عمر ندارم، اون توانو ندارم، اون اطمینان رو دیگه ندارم، اعتبارم از دست رفته. من آقا دو تا منم دیگه نمیتونم اون ساختمون سابقه رو بسازه. بیاییم به این روایت عمل کنیم. پیغمبر ما رو دوست داره.
نگران یکم پدرمون از نگرانی در بیاریم.
در بیاریم واقعا خیلی پدرمون نگرانه و دارم میبینه دیگه. فرمودای پیغمبر میبینه اعمال ما رو. حضرت فرمود هر دوشنبه و هر پنجشنبه اعمال شما عرضه میشه. بعد تازه حضرت صادق یه روایت داره که حضرت فرمود هر روز اعمال شما عرضه میشه. فلیستحیی فلیحذروا، حیا کنید، بر حذر باشید، پدر داره میبینه. خدا نکنه پدر حرص آدم بخوره، جوش آدم بخوره، هی نگاه کنه، هی دست رو دست بکشه، هی پاشو به ماله بگه ای داده بیداد رفت از دست رفت. پدرمون هواشو داشته باشه.
حالا خلاف مثال که بخوایم بزنیم، پدرای خودمون مثلا دیگه ته عصبانیتش اصلا یکاش بچه نداشتن مثلا بهتر. ما پدری داریم که هیچ وقت همچین حرفی هم نمیزنه، یعنی هر چقدر بد کردیم هی به قول شما بر حیا باشیم، اون حذره اون حیا رو یکم رعایت بکنیم، حیفه دیگه.
حیف.
چقدر لذت بخش تصور این که وقتی به قول شما اعمالمون عرضه میشه پدرمون لبخند رو لباش شده بشه، چقدر لذت
بخش. ایشالله اینجوری باشه دیگه، یعنی دوست داریم اینجوری باشه، همه دوست دارن ها. منتها دنیا یه جوریه، آدمو توی یه جایی قرار میده که تو بد بازی کنی اصلا. دنیا ویژگیش
به عمل کار برایت دیگه،
به سخندان نیست. آره ایشالله. حالا این بحث رو ما کار داریم باشه.
آره بحث خیلی بحث جذابی رو حقیقتا انتخاب کردید و در دلش خیلی صحبت ها داره. میدونم دیگه بحثایی که انشالله اگر عمری باشه و تو این برنامه بخوایم ادامهش بدیم خیلی قراره صحبت بکنیم انشالله. خیلی چیزای جالبی رو بشنویم. خیلی ممنونم، دعا بفرمایید.
خدا پدر ما را دست ما راضی بگرد. الهی
خیلی ممنون.
قربونه.
اسم پدر اومد به کلام خود حضرت رسول که فرمودن من و علی پدران این امت هستیم. اول خدا را قسم بدیم و بگیم یا حمیدو به حق محمد، و بعد قسم بدیم و یا علیو به حق علی عجل ولی کل فرج. و این بیت رو من خیلی دوست دارم حقیقتا باز هم تقدیم بکنم که باید علی برای ظهورت دعا کند، حرف پدر به روی پسر می کند اثر. انشالله که هر چه زودتر و هر چه زودتر تمام این نگرانی ها با ظهور حضرت حجت برطرف به خیر بشه. خیلی ممنونم از همراهیتون، التماس دعا داریم ازتون. به امید دیدار مجدد. یا علی
از تو بزرگی بشتابه، از تو جلالت بشتابه، نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.